حضورشون آماده است. در این لحظه دعوت میکنم که بشنوید، برگشتیم بازم با هم دیگه کلی صحبت داریم.
همدان واقعا اماکن دیدنی بسیار زیادی داره. البته ما اگر هم یکی از این اماکن رو خدمتتون معرفی میکنیم، فقط صرفا بحث آشنایی است، ولی انشالله بازدید و دیدار از این اماکن انشالله بمونه برای بعد از کرونا. افتخاری است در خدمت جناب آقای مهندس خاکسار هستم، معاون محترم گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان. من نمیگم که کجاییم، حالا بعد به اتفاق آقای خاکسار اینجا رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس خاکسار، عرض ادب و ارادت، ممنونم که وقت گذاشتید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی سلامتی برای شما و همه هموطنانمون دارم.
ممنونم. آقای مهندس خاکسار، یکی از حالا جاهای زیبا و دیدنی که در استان همدان وجود داره همین مکانی است که امروز قرار به اتفاق شما معرفی بکنیم برای دوستان عزیز شنوندمون. می‌فرمایید کجا رو قراره ببینیم و معرفی کنیم؟
خدمت عرض کنم استان همدان پر از زیبایی ها، جاذبه ها و ظرفیت های بی نظیر خدادادی و انسان ساخت در حوزه گردشگری است. امروز یک اثر و جاذبه بکر رو معرفی میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. شهر زیرزمینی سامن در جنوب استان.
الان ما چقدر فاصله از همدان گرفتیم تا رسیدیم به اینجا؟
حدودا 90 کیلومتر از همدان ما فاصله داریم. جنوب همدان در واقع بر فاصله 10 تا 12 کیلومتری شهر ملایر به سمت بروجرد.
به اتفاق آقای مهندس خاکسار می‌خوام بریم داخل این شهر زیرزمینی و از زیبایی‌های این شهر زیرزمینی آقای مهندس خاکسار برای شما بیشتر خواهند گفت. شما را هم دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. بفرمایید. من فکر میکنم یه 10 تا 15 تا پله رو ما اومدیم، البته با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی 10-15 تا پله رو اومدیم پایین. میگم آقای مهندس خاکسار، اینجا برای بازدید عموم هم الان آماده است؟
واقعیتش هنوز آماده نیست، انشالله تا پایین سال، حالا شاید زودتر، این مجموعه بازگشایی میشه.
اولین چیزی که برای من مثلا جای سوال اینه که الان ما چند متر اومدیم زیر زمین، بعد اینجا چقدر نفس کشیدن راحته مهندس؟ مثلا آدم من احساس همین بود وقتی که میرم زیر زمین به سختی میشه نفس کشید.
یعنی کل مجموعه شهر زیرزمینی سامن زیر شهر فعلی سامن قرار گرفته و تماما در بستری از سنگ گرانیت. ما یک زون در واقع سنندش سیرجان داریم که یک رگه زمین شناسی هست. سامن در واقع گرانیت سامن توی این زون خیلی مشخص و معروفه و این شهر زمینی دقیقا توی همین رگه های گرانیتی شکل گرفته. یعنی اجداد ما توی یک بستر سنگ بسیار محکم و سنگ خارا در واقع با برخورد از تکنولوژی خیلی پیشرفته، یعنی در واقع با ابزارات فلزی معمول، واقعا امکان حفر همچین فضاهایی با این گستردگی توی این بستر سنگی واقعا محال و غیر ممکنه. به همین خاطر به اعتقاد من خیلی پیشرفته بودن، با ابزارات خیلی پیشرفته این مجموعه گسترده رو ایجاد کردن. مجموعه همونجور که ملاحظه می‌فرمایید در عمق حداقل 5 متری از سطح زمین و سطح خیابون قرار گرفته و شامل فضای خیلی متنوعی هست. سالن‌ها، اتاق‌ها، راهرو و کوریدورهای ارتباطی متعدد. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تعداد زیادی اسکلت‌های انسانی اینجا از همون
اتفاق از همین خواستم بپرسم بعد این اسکلت‌ها مال کی بوده؟ بعد چقدر جالب، مثلا آدم احساس می‌کنه انگار مثلا تازه است، خیلی سالمه.
خب ما در فصل دوم کاوش و پژوهش‌های باستان‌شناسی در مجموعه سامن سال 1987 با در واقع حضور یکی از انسان‌شناس‌های مطرح کشور جناب دکتر فروزانپر تمرکز بخشی از برنامه‌مون روی مطالعه و بررسی اسکلت‌های انسانی موجود بود که در اون فصل ما حدود 60 اسکلت انسانی رو شناسایی کردیم. مطالعات اولیه روشون انجام شد از نظر سنینشون، جنسیتشون و تا حدودی علل مرگ میشد از مشخصات فیزیکی تشخیص داد، اینا مطالعه شدن و مستند شده. یک قنات خیلی تاریخی خیلی زیبا اینجا شناسایی شد و اونم داریم ساماندهی میکنیم و کل کارها پیش بینی شده که انشالله تا ما فکر میکنم توی نیمه دوم سال، حالا دیگه قطعا تا پایین تابستون این محقق نمیشه، ولی نیمه دوم سال حتما راه اندازی میشه انشالله.
درود بر شما جناب مهندس خاکسار. برای شما، برای همکاران عزیزتون بهترین ها رو آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما که زحمت افتادید تو این شرایط و تشریف آوردید اینجا.
باز بسم الله.
قدم زدن در یک منطقه تاریخی هم لذت خاص خودشو داره، چون که اگر اهل تفکر باشیم به این فکر میکنیم که خب این دیوارا چقدر حرف برای گفتن دارن، این اسکلتی که مثلا اینجاست تو این شهر زیرزمینی سامن چیا رو دیده، کی بوده، چه جور آدمی بوده، عزیزاش کیا بودن، شغلش چی بوده و هزاران تصور دیگه که واقعا روح آدمو به پرواز در میاره. خدا کنه که انشالله بازم فرصت بشه. بازم میگم به امید خدا بعد رفتن کرونا اگر قسمت شد و رفتیم به یک همچین منطقه تاریخی، همه این سوالا رو از خودمون بپرسیم و یه جور دیگه این منطقه ها رو ببینیم. همراه هستید با شب‌های ایران رادیو همدان که با افتخار با شما هستیم و تا ساعت 2 بامدادم همراهیمون ادامه داره. 3811 رو اعلام کردیم خدمتون، شما رو پیامک برنامه 3425 2000 و 3425 1555 با پیش شماره 081 هم در خدمت شما هست که نظرتون رو بگید راجع به ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر. دقت کردین تا حالا ما هرچی که میدویم، هرچقدر که تلاش میکنیم، هر برنامه‌ای که واسه زندگیمون داریم به خاطر اینه که برسیم به یک چیزی، حالا به یک منبع مالی، به یک سطح اجتماعی و یک جایگاه شغلی که بعدش آرامش داشته باشیم دیگه ها، حالا یک سری رفاهیات رو برای خودمون جمع‌آوری بکنیم، آسایش داشته باشیم که بعد از اون آرامش داشته باشیم. حواسمون هست آرامش رو فدای همه اینا نکنیم. الان که 1:27 دقیقه بام داده و داریم خودمون رو واسه فردا آماده میکنیم، آرامش هست یا نه؟ این خیلی مهمه توی زندگی. نگردیم پس سرمون رو ببینیم یک عمری گذشته و ما اصلا آرامش نداشتیم، حالا چی جمع کردیم خدا میدونه. امیدوارم که در این لحظه حالتون خوب باشه و این لحظه زیبای بامدادی سرشار از آرامش باشه براتون.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. امشب غزل مرا به هوایی دگر ببر، تا هر کجا که میبردت بال و پر ببر.
شبانه های مرا می شود سحر باشی و می شود که از این نیز خوب تر باشی. تداوم من و دریا و آسمان با تو همیشه گیست، اگر هم تو ره گذر باشی.
آهای خبردار مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار.
با بامداد بر شما خوش عزیزان دل، امیدوارم که تا به این لحظه از بخشایی که خدمتون تقدیم شده در شبهای ایران راضی بوده باشین. خب ما گفتیم راجع به موضوعمون این کنایه از اینه که هر کسی که پول و ثروت بیشتری داره گرفتاری ها و مشکلات بیشتری هم داره، پس نباید از روی ظاهر آدم های ثروتمند قضاوت بکنیم که اونا توی زندگی هیچ مشکلی ندارن. حتما دغدغه ها و مشکلاتشون بیشتر هم هست. گاهی ساده زیستی و قناعت زندگی بی دغدغه و سالمتری رو با خودش به همراه داره و چقدر خوبه برای سلامت جسم و روحمون به دنبال زندگی ساده‌ای باشیم و به قناعت در زندگی بسنده بکنیم. یعنی یک میانبری بزنیم به این که حالا اگر قرار یک راه پرپیچ و خمی رو بریم و یک سری چیزا رو داشته باشیم که بعد از اون برسیم به آرامش و راحتی زندگی، یه راه کوتاهی پیدا بکنیم واسه رسیدن به این راحتی. تلفن داریم الان، بشنویم صداتون رو.
فراوانی در جامعه دارد، مثلا در مورد کسانی که از قدرت یا مال و مکنتی بیشتری برخوردارند وظیفهشان سنگین‌تر و گرفتاری‌هایشان بیشتر می شود، یا افرادی که بسیار اهل علم و دانش می باشند وظیفهشان سنگین می شود و باید علم و دانش را در اختیار دیگران قرار دهند، یعنی به آنها بیاموزند. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکلا شهرستان ساری استان مازندران.
آنهایی که غنی ترند محتاج ترند، هر که بامش بیش برفش بیشتر. واقعا اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه میتونن کمک بکنن به هموطنانشون که در این وضعیت کرونایی و در این وضعیتی که دیگه در آستانه سال جدید هستیم میتونن کمک بکنن و نمی کنن. واقعا خدا خودش دیگه، خودش میدونن و خدای خودشون. خدا انشالله جواب اونها رو میده. با کمال تشکر و سپاس از برنامه بسیار خوبتون، حمید رضا خدام محمدی هستم از شیراز. اول گزارشگر برنامه در رابطه با گریه کاری با یه استاد کاری در صحبت میکن، منم سلامی دارم خدمت اون استاد کاری گزارشگری، دارم کار میکنم همراه خواهرم تو کارگاه، برنامه رو شنیدم، دوش داشتم سلام به عوامل برنامه و شبهای ایران بدرسونم که ما مستقیه میکریم پیش ایش عید به تمام همزانیان ایرانیان گرد مبارک و پیروز باد. حق نگذر رضا فیکر از مستانه داشت.
افتادی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلنده. ما اگر خدا مال و ثروت بمون داد و یه مثل درخت که میوه بش بیده سرش سر دیر میشه، دا افتادی باشیم سرمون سر دیر باشه، پرواز نکنیم یه وره که اون خدایی که مال داده میگرد از اونا. مواظب باشید. محمد آقا کابلی از چهار مهار و بختیاری.
انرژی های شما سوار بر صداهای قشنگتون، طعم شیرین صفای وجودتون رو میاره به فضای گرم برنامه شب‌های ایران و ما استفاده میکنیم. زنده باد و دست مریزاد. امیدوارم که همیشه همینجوری برقرار باشیم. ما واقعا کیف میکنیم، ازتون یاد میگیریم و از حضور رادیویتون تو این برنامه لذت میبریم. پیمک بخونیم براتون. دوستان عزیزی که محبت کردن پیمک فرستادن. ما راجع به ساز بالابان صحبت کردیم که من گفتم در این حد میدونم که یک ساز بادی است. از تبریز یدالله گنجهی تکمیل کردن و نوشتن که یک ساز بادی چوبی با اصالت هست و نوشتن که آذربایجانی هم هست ایشون و در مناطق ترک نشین بیشتر استفاده میشه. خیلی ممنون. یه دوست عزیزم به اسم آقا حسن عزیز از قزوین نوشتن که بله بازم راجع به بالابان صحبت کردن و نشان سازیست با قمیش درستش میکنن. قمیش هم که همون قطعه حساسیست که میدونین در سازهای بادی در کلارینت و ساکسیفون هم هست و خیلی هم مهمه که جنسش خوب باشه. ایشون هم خیلی با دقت مثل اینکه گوش کردن اون قسمت برنامه رو و پاسخ دادن، خیلی ممنونم. آقا محمود محی‌الدینی عزیز نوشتن سلام بر مردمان خونگرم همدانی، کجا رفتن اون برفایی که وقتی میباریدن در اتاق باز نمیشد؟ تو شهر ما جوونا با هم میرفتیم خونه ها رو برفروبی میکردیم و ظهر هم خسته و کوفته آماده میشدیم واسه نهار خوردن که معمولا آب گوشتم بود و چه لطف و صفایی داشت. خیلی متشکرم از شما. بذاریم بازم پیمک بخونم. دلمون برای شهر زیباتون تنگ شده آقای اصغر حلاج از اصفهان چهار فصل. ما هم دلمون تنگ شده واسه جاهایی از ایران که نرفتیم و رفتیم. واقعا واسه اونایی که نرفتیم دلمون هواشو کرده که بریم بگردیم و اون شهرهایی هم که رفتیم واقعا خاطرهاشون این روزها زنده میشه. بازم پیمک اومده از فارس بخونم براتون. نوشتن که هر کس ثروت و مقامی داشته باشه حتما زحمت و دردسرهاش هم بیشتر میشه، به خاطر اینه که میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. خیلی ممنون، پیمک ها زیاده، اجازه بدین تقسیمش بکنیم و نسبت به زمانمون جلو بریم که یه موقع شرمنده دوستان عزیزمون نشیم. یک گزارشی آماده است از مرکز سیستان و بلوچستان. همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای یزدانی عزیز این گزارش آماده کردن، بشنویم. بازم برمیگردیم با هم دیگه صحبت میکنیم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شبهای ایران، مرکز همدان، امیدوارم که دقایق و لحظات خوب و پرخیر و برکتی داشته باشین. در خدمت شما هستم و افتخار دارم تا از سیستان و بلوچستان شهر زاهدان در خدمت شما باشم. خب عزیز بزرگواری رو پیدا کردم از شهروندان زاهدانی تا موضوع این ضرب المثلی که هر که بامش بیش برفش بیشتر رو اینجا معنا بکنیم. عزیز بزرگواری که شاغل هستن، دبیر آموزش پرورش هستن و خب کاری کردن که به نوعی میتونه هم خیرات و برکات داشته باشه، هم کار مردم و همسایه‌ها راه بیفته. ماشینی خریدن وانت بار که کار مردم رو انجام بدن بدون این که هزینه ای از کسی بگیره، بدون چشم داشت، یعنی قناعت کردن به همون حقوق معلمی خودشون و دنبال پول بیشتری نیستن، در حالی که با این وسیله میتونن کلی درآمدزایی داشته باشن. سلام قربان.
سلام علیکم.
خوبید انشالله؟
الحمدلله خدا رو شکر.
سلامت باشین. هر که بامش بیش برفش بیشتر یعنی چی قربان؟
خب هر کسی میتونه با اگر ثروت بیشتری به دست بیاره مطمئنن همراه با سختی ها و مشکلات بیشتری هم براش خواهد بود. هر کی شغل و مقام بالاتری داشته باشه مطمئنن گرفتاری های ذهنیش هم بیشتر خواهد شد و همینجور خیلی کارهای دیگه. هر چقدر بالاتر باشی مطمئنن دغدغت بیشتره و فکرت بیشتر مشغوله و کار بیشتری میطلبه که باید انجام بده.
بله خب جناب عالی، نمیشد که با این ماشین که مختص کار هست، جابجایی وسایل خانه هست، جابجایی مصالح هست و کلی کارها میشه انجام داد و کلی درآمدزایی، اینو کنار گذاشتین و قناعت کردین به همون سازیستی حقوق معلمی؟
من تفکرم این بود که من کارمندم، ماهیانه حقوق میگیرم و خدا را شکر زندگی میچرخه. خب همه دنبال زیاده خواهی ان میشه، نه زیاده خواهی نمیشه گفت، میشه گفت که دنبال اینن که بالاخره زندگی بهتری داشته باشن، ولی من گفتم خب از یه جنبه دیگه بهم برسین. وقتی که کاری از یک همسایه، از دوستی، آشنای، رفیقی انجام میشه، یا اینکه در ایام محرم توی دسته عزاداری امام حسین این وانت استفاده میشه یا جاهای دیگه به درد کارهای خیر میخوره، اینجا یک پاداش معنوی میاد که از این مادیات خیلی بهتر و بیشتر به درد میخوره. ما هم گفتیم حداقل یه کاری بکنیم گره گشا از دیگران بشه.
بله خب پس به فکر به دست آوردن پول از این خودروی وانت نیستین؟
نه نیازی به پول ندارم، الحمدلله با همون حقوق معلمی زندگیمون خیلی خوب داره میچرخه. حالا هیچ زندگی نیست که سختی نداشته باشه، ولی خب ما سعی میکنیم تحمل کنیم تا حداقل یه مشکلی از دیگری برطرف بشه و اون سختی زیادی دیگری کمتر بشه.
چه بسا افرادی هستن که میتونن شغل اصلیشون همین کار با وانت بار باشه و درآمدی چندین برابر حقوق معلمی شما داشته باشن.
100% خود منم اگر میخواستم میتونستم حتی راننده بگیرم و کلی پول در بیارم، ولی خب این کارو نکردم. این وقفه که بتونن بقیه مشکلاتشون حل کنن و از این کار من لذت ببرم.
انشالله که موفق باشید، انشالله که این سازیسی و قناعت خیرات و برکات رو در زندگی شما دوچندان بکنه. ممنون، متشکرم. شنوندگانی که از سراسر کشور عزیزمون صدای شما رو میشنوند، در این دقایق بامداد چه صحبتی باشون داریم؟
من اول خدمت همشون سلام عرض میکنم و آرزو میکنم همشون شاد باشن و شاد زندگی کنن، غم و غصه رو به دلشون راه ندن. درست سختی ها خیلی زیاده، اما ما میتونیم با یک برنامه‌ریزی خوب همه سختی ها رو بذاریم کنار و دو مرتبه باز هم خوب و قشنگ کنار هم زندگی کنیم
انشالله. ممنون، متشکرم، زنده باشید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که از مرکز همدان شنونده این گزارش بودید. خدا نگهدار.
بله، خیلی ممنونیم از همکار گزارشگرمون جناب آقای یزدانی عزیز، خبرنگار و گزارشگر محترم مرکز سیستان و بلوچستان، و چه درس قشنگی دادن تو این دو سه دقیقه که صحبت کردن این عزیزی که هم صحبت همکار گزارشگرمون بودن. واقعا بعضی وقتا عبور کردن و گذشت کردن کلید حل بسیاری از مشکلات زندگی ماست و راهی است برای رسیدن به دریای آرامش در زندگی. خب میتونستن درآمدی داشته باشن از اون وانت، ولی خب راه بهتری انتخاب کردن واسه رسیدن به آرامش، یعنی یه جوری خودشونو مهمون یک آرامش همیشگی در زندگی کردن. چقدر یک دل میتونه بزرگ باشه و وسیع باشه که بگذره از دارایی خودش برای اینکه دیگران به آرامش برسن. این واقعا قابل ستایشه. این گذشت شاید کلید حل مشکلات بسیاری از زوجهاست امروز. یعنی من از حق خودم از اون لحظه که حتی به خاطر عصبانیتم خشمگین شدم و میتونم یه حرفی رو بزنم بگذرم، ولی در عوض یه درس بزرگ بدم به اون کسی که طرف مقابل منه و این رفتار منو دیده. واقعا بسیار آموزنده است این درس ها در زندگی. چقدر خوبه که ببینیم اینها رو تو این شرایط بد کرونایی چه آدم هایی بودن که گذشت کردن از اون چه که حقشون بود و خودشون هم حتی در فشار مادی بودن، در مضیقه بودن، اما گذشت کردن، چون اون گذشته واقعا لذت بیشتری داره. اون آدمی که درک کرده گذشت کردن چقدر شیرینه، اون خیلی زرنگه و اون واقعا میتونه درس بزرگی به ما بده. حالا میتونیم به نیمه پر لیوان نگاه بکنیم و بگیم کرونا هم شاید فرصتی بود که ما به خودمون یه محکی بزنیم، یه تلنگری بزنیم، ببینیم چقدر اولا در مقابل سختی‌ها و مشکلات زندگی انعطاف داریم، دوما چقدر اهل گذشتیم، ولو اگر که خودمون هم در تنگناهای مادی و معنوی باشیم. خیلی ممنونم از همراهیتون.
شب رادیو، شب نشینی و هم نشینی ایرانیان از شمال.
من از رشت زنگ میزنم
تا جنوبی ترین نقطه ایران. ایران ایران
من از استان هرمزگان از کنار دریای خلیج همیشه فارس اسکله شهید رجایی تماس میگیرم.
از سیستان و بلوچستان،
از زاهدان هم تماس میگیرم.
تا مشهد و خراسان، در شب‌های ایران.
اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه.
خیلی خوش اومدیم به جمع خودتون دوستان عزیز شنونده به شب‌های ایرانی که از رادیو همدان با افتخار به شما تقدیم میشه. نگاه به ساعت بندازیم، 1:45 بامداد و تقریبا 15 دقیقه دیگه ما در خدمتون هستیم با افتخار. محبت کردین ما رو میهمان پیامک ها و تماس های تلفنیتون کردین، تعدادشون هم زیاده. بذارین فرصت رو غنیمت بشمارم و صداتون رو بشنویم.
این در مثل هر که بامش بیش برفش بیشتر و زمانی به کار میبرن که طرف ثروت داره و در راه خدا انفاق نمی کنه و هرچی که ثروت آدم زیاد داشته باشه در دسترش بیشتر موفق و معید باشید. امیرزا نامیست در روشندل از خلاصان جنوبی از شهر نیبروب تماس میگیرم. خدا نگهدار شما.
هرچه بیشتر داشته باشی بیشتر حرص مال دنیا رو میزنی. این کرونا هم همینطور است، تجمع کنی بیشتر میشود. خیلی ممنون از اسکرزاده، خداحافظ شما.
بستگی داره که ببینیم در مورد افراد چه تجزیه تحلیل یا تعبیری داشته باشیم. بعضی ها امروز که این برنامه کرونا پیش اومد دغدغه‌شون این بود که چقدر احتکار کنن، چقدر مردم را در تنگنا قرار بدن، چه شیوه‌هایی رو به کار ببرن، چقدر مال جمع کنن. این روزها تموم میشه، خیلی ها را با توسط افراد زبده و کارکشته ما پشت سر گذاشتن. سیاهی برای زوال موند، فقط برف واسشون موند، برفشون آب نداشت. امیدوارم که ما جز کسایی باشیم که آخرتمون رو ذخیره کرده باشیم، برفمون سفیدبخت کنه ما رو، سفیدبخت بشیم، روسیا نشیم پیش ائمه اطهار. امیر امیری هستم از استان گیلان، شهرستان سومسرا.
سلام، سلام بر شبیه شبها. خیلی خوشحالم که امشب شبیه شبها تو همدان خودمان هست. ما هر شب گوش میدم، مال شهرهای بیارم، بعضی جهارم موفق میشم زنگ میزنم. حالا این بارم که موفق شدم به شهر خودمان هم زنگ زدم. اینشالام که همیشه خوش و خورم باشی، شبتان بخیر باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم که تماس میگیرین، خیلی ممنونم که پیامک میفرستین. دریغ نمیکنید این همه لطف و محبت رو از ما. ما واقعا استفاده میکنیم از تلفن ها و پیامکاتون و لذتشو میبریم و میگیم ای کاش که ما زمان بیشتر داشتیم همه این پیامک ها رو میتونستیم بخونیم. من پیامک بخونم از دوستان عزیزمون، از آقا محمد واعظی از بروجرد که سلام رسوندن، حاضری زدن و یه دوست نوشتن که هر کی ثروتش باشه مسئولیتش بیشتره، 43-23. یه دوستی نوشتن که یه کاری بکنید به گوش مسئولین برسونید که تسهیلات وام مسکن رو بیشتر بکنن. حالا راجع به موضوع صحبت نکردم ولی به هر حال ما بنابر احترامی که به شما قائلیم میخونیم پیامکتون رو. نوشتن مسئولان عزیز یه مقداری بیشتر رسیدگی بکنن به مردمی که دنبال ضامن میگردن برای وام مسکن و اینها. آقای رحمان عزیز نوشتن که حرفتون منطقیه، یه تریلی و یک اتوبوس وی آی پی دارم توی جاده، هر دقیقه میترسم خبر تصادفشون رو بهم برسونن، خدا نکنه این اتفاق بیفته. به هر حال اینم از دلنگرانی هاست که حالا برای شما اینجوریه، ولی خب توکلتون به خدا باشه انشالله که هیچ اتفاقی نمیفته. از شیراز محمود پرهیزگار نوشتن که یک خیر راحت میتواند مستمند را پیدا کند اما برعکسش بسیار سخت است. از زاهدان پیمک داریم، آقای احمد علی خانی از سنندج حاضری زدن، سلام رسوندن به همه شما عزیزان شنونده و دیگر دوستانی که محبت کردن، شب بخیر گفتن و عید و پیشا پیش تبریک گفتن. خیلی از پیمکام متاسفانه در هم به دست من رسیده. ممنونم از همراهیتون دوستان عزیزم. آقا محمد یونسی عزیزم نوشتن که سلام برسونید به همه اونایی که تو این روزهای دم سال تحویل و آخر سال به فکر اونایی هن که تحت فشار کرونا و مسائل اقتصادی خرجشون نمیرسه. زنده باشین، از این آدما کم نداریم، راجبشون هم صحبت کردیم و دستشون رو میبوسیم. در این لحظه که 1:50 بامداد هست، گزارشمون از مرکز هرمزگان آماده پخشه، به شما تقدیم میکنیم.
باز بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم آغاز با نام کریم. سلام دوستان، سلام رفقا، سلام همراهان عزیز و ارجمند. افتخار میکنم از استان هرمزگان و از شهر بندرعباس با شما صحبت کنم. البته هیچ دعوتی ندارم، با توجه به اینکه شرایط خاصی است و هنوز کرونا ریشه‌کن نشده، اینکه نمیتونم شما رو دعوت کنم به استان هرمزگان. ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که مردم جزایر به ویژه جزیره قشم و هرمز حسابی دلشون برای هموطنان تنگ شده و در انتظار هستن که به زودی زود روی ماه یکایک که شما رو ببینند و با غذاهای محلی به ویژه غذاهای دریایی از شما پذیرایی کنند. میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. این رو میخوایم با یک دوست در میون بگذاریم از اهالی خوب شهر بندرعباس. سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
متشکرم آقا.
البته هموطنان دوستان با لهجه شیرین محلی بندری شما صحبت کنین اگر اذیت نمیشید و در واقع به ما افتخار میدید. آقا این هر که بامش بیش برفش بیشتر رو شما چطور تعریف میکنید؟
تعریف من از این جمله هر که بامش بیشتر برفش بیشتر، خب یعنی این که خب از نظر خودم اگر بخوام حسابش کنم، یعنی این که آقا بنده مثلا خب الان دل بزرگی هم هسته و توی استان هرمزگانم، خیلی هم خونگرمم و هر مهمونی هم که بیاد فکر کنم خودم هم تو رفتم توی شهر دیگه گیر کفتم یا رفتم یه جایی دیگه، از اونجا سر در نتارم و خوشحالم هم یک نفر بیاد به سمتم و راهنمایی کن.
حالا این فرض رو ما دعوت کردیم، حالا میخواد از آشناها باشه، فامیله باشه، از یه شهر دیگه، شما منتظر یه نفر، دو نفر، سه نفر مهمون هستید؟
و توی هم مدت مهمونوی که هندن به اینجا و هر کدوم شون بردن از هر شهری بگه من دو تا سه تا مثلا آشنا هستن که تا حالا خودم نرفتم، ولی هر سال عید اینا بالاخره بندر هندن خونه ما، هر سری که بیان اتان اینجا.
بسیار عالی است. پس وقتی میگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر، ما بندری ها موقعی که در خونه رو باز کردیم منتظر یک نفر، دو نفر، سه نفر مهمون نیستیم، منتظریم حداقل 4-5 تا ماشین تو هر کدوم دو تا خانواده بیان سمت ما.
بله 100%.
خودمون آماده کردیم
100%.
آقا جمله پایانی شما خطاب به هموطنا.
به هموطنای عزیزی که مراعات کنن انشالله که به امید خدا تو این آخرای سال با همین همکاری و با همین حالا بالاخره رعایت کردن پروتکل بهداشتی این مریضی ریشه‌کن کنیم تا بتونیم مهمونه نوروزی بیان به اینجا و همه ما خوشحال بشیم، باز شهر ما شلوغ بشه.
آقا سلامت تندرست باشید، خدا حافظ.
همچنین شما و شنوندگان، خدا حافظ.
زنده باشید هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه این گزارش شنیدید. یک خداقوت عرض می‌کنم خدمت همکاران پرتلاش خودم، دوستان قدیمی خودم در رادیو همدان که این فرصت رو به من دادن. شبتون آرام، پیشا پیش عیدتون مبارک، خدا حافظ.
خب خیلی ممنون و متشکریم از همراهیتون با شب‌های ایران و تشکر میکنیم از همکار خوب گزارشگرمون، گزارشگر محترم مرکز استان هرمزگان. 1:53 بامداد. خیلی متشکرم که ما رو تا این دقایق دیگه، تقریبا دقایق پایانی شب‌های ایران همراهی میکنید. امیدوارم که تونسته باشیم راجع به موضوعی که مطرح کردیم توی ذهنمون یک جرقه هایی بزنیم در مورد اینکه حالا اگر برای زندگی برنامه‌ای داریم که براش تلاش بکنیم، روی خط تعادل حرکت بکنیم، از این ور و اون ور پشت بام نیفتیم. تلاشمون، دغدغه‌مون، فکرمون برای زندگی اونقدری باشه که از دایره آرامش لطفاً خارج نشیم و چیزی رو فدای چیز دیگری نکنیم و یک درستی رو خراب نکنیم که حالا بخوایم یه خرابی رو واسه آینده درست بکنیم. نقد رو بچسبیم با امید خدا. پیمکاتون خیلی هاشون در همین مورد بود و من استنباطم ازشون این بود، چون تعدادشون خیلی بالا بود، حالا ما فرصت نشد بخونیم، ولی خیلی ها اشاره کرده بودن که درکشون از این موضوع درسته و حالا خیلی هم خاطراتی داشتن در این خصوص و خیلی هم باش درگیر بودن. امیدوارم که بتونیم یک تلنگری به خودمون بزنیم و هر موضوعی که پیش میاد خودمون هم یه مقایسه بکنیم که الان کجای زندگی با این موضوع درگیر هستیم. متشکرم. اما رسالت رادیو اینه که خب از طریق صدا سعی میکنه همه احساسات رو منتقل بکنه و اون پیام و مفهوم رو با صدا به مخاطبانش انتقال بده. ما هم سعی کردیم این احساس رو به شما بدیم و البته که کلی احساس و حس خوبم از شما دریافت کردیم به بهانه قدردانی از یک مقداری از این خوبیایی که شما به ما کردین. میخواییم براتون ترانه همدانی پخش بکنیم. چشاتونم ببندین، تصور بکنید که اومدید به همدان زیبا. کرونا هم تموم شده.
دل نمشد قراری مکنه او خاطر نام نگاری مکنه دل نمشد قراری مکنه او خاطر نام نگاری مکنه کار نمشد با تو دل من برات میگرد و دهت پای دل من چه قشر یه کوچه موچای همدان بوی کاگل میده خانای همدان همدان شهر منه خاک منه خاک منه به تنه پاک منه دیار من همدانه دادا جان به تنه خاک ایرانه دادا جان دیار من همدانه دادا جان به تنه خاک ایرانه دادا جان به تنم ای به تنم به فداش جان و تنم به تنم ای به تنم به فداش جان و تنم شنگ کوچه موچای همدان بوی کاگل میده خانای همدان همدان شهر منه خاک منه خاک منه به تنه پاک منه دیار من همدانه دادا جان به تنه خاک ایرانه دادا جان دیار من همدانه دادا جان به تنم خاک ایران دادا جان به تنم ای به تنم به فداش جان و تنم به تنم ای به تنم به فداش جان و تنم به تنم ای به تنم به فداش جان و تنم به تنم ای به تنم به فداش جان و تنم
با صدای مسعود اسلامی از آلبوم کوچه باغ خاطرات این ترانه زیبای همدانی رو بهتون تقدیم کردیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. وقتمون خیلی کمه ولی حیفمون اومد این تلفن رو پخش نکنیم.
بله، از اینکه بامش بیشتر برفش بیشتر من میخوام خدمت جوونا این عرض کنم. این بامش بیشتر برفش بیشتر یعنی نشوندنده این هستش که این شخصی که خونش بزرگتر استش تعداد خونوارش هم بزرگ زیاد استش. قدیم به این صورت بودش، مثل الان نیستش که با یکی دوتا فرزند. بعد اینم توی استان ما هستش مازندران، ما اینو کایری میگیم، یعنی همدلی همساده به همساده کمک میکنن که از این که پارو کردن برف. خب ما در سمت دریا هستیم به این صورت نداریم، که از اینکه در شالیزارا در کارهای کشاورزی اون کاریری همدلی صورت میگیره به صورت غرضی هم میگن، یعنی امروز در شالیزارای ما فردا شالیزار شما همچون به ترتیب که دیگه مزد کارگر اینا ندن. این نشون دهنده کاریری و همدلی هستش که در همه جا ایران از قدیم بودش، انشالله که همینطور ادامه داشته باشه. تشکر میکنم. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیما و مازندران.
خیلی ممنونم از اینکه همدل و همراه شب‌های ایران بودید. امیدوارم که این آرامش براتون همیشه مانا و برقرار باشه و تا دیداری دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
Möhtərəm eşidənlərimiz, xidmət üzrə salam arz edirəm. Səsimizi Ərdəbil Radiosunun paxşı və hidinlərini eşidirsiniz. Şampoyu İran ücə barnama sidi birlikdə eşidu xəmədə marçazımdan Ərdəbil Radiosunun barnamaların idamasına qeydək və bu sot bə həm eşidək ki, təbi şəq ünvəli barnamanı 28 dəqə müddətində paxşı olacaq.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا به حال 4 قسمت از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن و ترجمه پرویز شهدی رو شنیدید. داستان ماجرای افسر جوانی است به نام ادریان فورنیه که با اولین حضورش در جبهه از ناحیه صورت آسیب می‌بیند. او باقی روزهای جنگ را در بیمارستان با مجروحانی شبیه خودش می‌گذراند و با 2 نفر از آنها ویل و پنانستر دوستی عمیقی برقرار می‌کند. پس از مدتی زن جوانی به نام مارگریت که در خط مقدم به مجروحا رسیدگی می کرده و خونپاره صورتش را متلاشی کرده به جمعشان اضافه می شود. صورت مارگریت زودتر از بقیه بهبود یافته و مرخص می شود. اما مدام با آنها سر می زند. آدریان قبل از رفتن به جبهه با زن جوانی به نام کلمانس آشنا شده و از او خواسته بود که بعد از جنگ هم یکدیگر را ملاقات کنند. اما مدتها بعد یکی از دوستان آدریان نامه ای از کلمانس را که از مجروح شدن ادریان بی اطلاع بود به دستش می رساند. کلمانس در این نامه او را کاملا از ادامه ارتباط ناامید می کند. ادریان و دوستانش که تصمیم دارند روحیه خود را در هر شرایطی حفظ کنند، گروهی را برای امید بخشیدن به مجروحان بیمارستان تشکیل می دهند تا اینکه سرانجام خبر پایان جنگ همه را خوشحال می کند. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت 5 رمان اتاق افسران دعوت می‌کنم. فردای روز پیروزی همه شور و اشتیاقمان فرو ریخت. مجسم می‌کردیم حالا که جنگ تمام شده، همه سربازانی که زنده مانده یا معلول نشدند، صحیح و سالم به خانه‌شان برمی‌گردند. تا زمانی که در سنگرهای پرگلولای و در سرما هر لحظه منتظر صدور دستور حمله و رویارویی با مرگ بودند، ما در مقایسه با آنها آدم‌های خوش‌شانسی بودیم. آنها خیلی بیشتر از ما در معرض خطر بودند. ولی حالا که توپ ها خاموش شدند و دسته‌های انبوه سربازان از خدمت مرخص شده و با شادمانی میان خانواده‌شان برمیگشتند، ما خود را آدم‌های نیمه جانی احساس می‌کردیم که از اجتماع منزوی شده بودیم. از آتش بس تا خروجم از بیمارستان 5 ماه طول کشید. در این مدت چند عمل جراحی دیگر هم داشتم. 4 آوریل 1919 بیمارستان را ترک کردم. با 16 عملی که روی من انجام شده بود، نتوانسته بودند قیافه‌ام را شبیه آدمیزاد کنند. پرانستر و ویل چند هفته بعد از من مرخص شدند. وقتی می‌خواستیم از هم جدا شویم، قول دادیم هر چه زودتر دوباره همدیگر را ببینیم. برای اولین بار قطره اشکی گوشه چشمهای پرانستر دیدم. ویل آخرین متلکهایش را انداخت تا سر و ته قضیه جدا شدن را هم آورد. به این ترتیب از آنها جدا شدم و پا به دنیای بیرون بیمارستان گذاشتم. یک صبح بهاری بود و باران خیلی سردی هم میبارید. انتظار داشتم پاریس را غرق شادمانی ناشی از پیروزی ببینم. ولی دیدم شهر غول‌آسا به خواب رفته. زنها که با تمام نیروشان از آن نگهداری کرده بودند، اکنون به نظر می آمد زیر بار این مسئولیت‌های سنگین از پا در آمدند. مردهای جوان سالم به ندرت به چشم می خوردند و آنهایی هم که مانده بودند گویا با نیرنگ‌های گوناگون از جبهه رفتن شانه خالی کرده بودند. حوصله‌اش را نداشتم برگردم به آپارتمان خودم که یاد کلمانس در فضایش موج می زد. بنابراین پیشنهاد دایی شمونتل را پذیرفتم که بروم پیش او و به قول خودش حال و هوایم را عوض کنم و جانی بگیرم. زندائیم پیش از آن که از بیماری سل بمیرد 3 دختر برای دایی به دنیا آورد. آنها از من مثل یک قهرمان استقبال کردند. داییم دوست داشت خانهش همیشه پر از مهمان باشد و من بار دیگر نهار روزهای یک شنبه را که از ظهر شروع می شد و تا ساعت 5 ادامه داشت از سر گرفتم. در این مدت مادر و خواهرم هم به ما سر می زدند. مدتی بعد به کارفرمایم مؤسسه نال گریشار نامه نوشتم و گفتم مایلم کارم را از سر بگیرم. آقای گریشار هم با نامه جواب داد دوست دارد اول ملاقاتی با من داشته باشد. به دیدنش رفتم. مرا که دید گفت فکر نمی کردم به این اندازه آسیب دیده باشی. به نظر خودتون چند ما دیگه لازمه تا حالتون کاملا خوب بشه؟ گفتم حالم کاملا خوبه آقا. گفت خب پس حالتون خوبه. معذرت میخوام. البته فقط محض اطلاع پرسیدم. پس دلتون میخواد کارتون از سر بگیرین؟ گفتم همینطوره. دوست دارم به شغل قبلیم ادامه بدم. با قیافه متفکرانه کمی ریشش را کشید. بعد با صدای آهسته انگار بخواهد حرفایش را بشنوم بیان که زحمت حرف زدن را به خودش داده باشد گفت خیلی سخته. برای اینکه چیزی را ازتون پنهان نکرده باشم باید بگم اوضاعمون تعریفی نداره. ما چیزای هنری غیر نظامی می ساختیم که زمان جنگ خریداری نداشت. خسارتهای ناشی از جنگ برای همه مشکل ساز شده. خزانه دولت خالیه. آلمانیا هنوز حتی یه پنی هم غرامت ندادن. از طرفی در حال حاضر آقای فورنیه دیگه ای جلو من نشسته. باور کنین موضوع شخصی در میون نیست. کسی که الان کار شما را انجام میده به خاطر حساسیت ریاش از خدمت معاف شد. رو کارش تسلط داره و ازش راضی هستیم. دیگه نمیتونم از شما به عنوان مهندس امور تجاری استفاده کنم. شاید بتونیم تو دفتر مطالعات کاری بهتون بدیم. یه کار ساده بدون نیاز به تماس با ارباب رجوع. فکراتونو بکنیم. اگه موافق بودین دوباره با هم صحبت میکنیم. توی راه برگشت دوباره به فکر آفریقا به عنوان سرزمین موعود افتادم. به خانه که رسیدم داییم گفت یه نامه از کلمانسو برد رسیده. یه نامه از خود ببر. از خودم پرسیدم رئیس دولت به یه افسر جز چه میتواند بنویسد؟ نامه رو گرفتم و با صدای بلند خواندم. عنوان سرصفحه به اسم نخست وزیر بود. اولین خبر این بود که قرار است نشان لژیون دونور به من اعطا شود. خبر دوم انتخاب من به عنوان یکی از نمایندگان زخمی‌های بزرگ جنگی فرانسه و معرفی کردنم به سران دولت‌هایی که قرار بود پیمان صلح را در ورسای امضا کنند. می دانستم این رویداد در زندگیم واقعی بزرگی خواهد بود و همیشه با غرور و سربلندی از آن یاد خواهم کرد. در یک لحظه از کارمند جزء دفتر مطالعات گریشار به یکی از افراد حاضر در امضای پیمان صلح ارتقاء مقام پیدا کرده بودم. خوشحالی هم از دیدن پنانستر و ویل خیلی بیشتر از دعوت شدن به شرکت در مراسمی تاریخی بود. اتومبیلی ارتشی آمد تا ما را به ورسای ببرد، جایی که پیمان صلح باید امضا شود. یک افسر مخصوص تشریفات همراه من بود تا ما را از میان جمعیتی که لباس ارتشی یا شخصی به تن داشتند و به زبانهای گوناگون حرف می زدند بگذراند و به جایگاه مخصوص ببرد. فکر کردم این مردانی که از ملیت‌های گوناگون در این کاخ جمع شده و بیشترشان هم سال خورده بودند، همان کسانی هستند که به دلیل‌ها و انگیزه‌های کاملاً متفاوت با آنچه ما را به جان هم انداخته بود، تصمیم به شروع یا خاتمه دادن جنگ‌ها می‌گیرند. آنچه در این مراسم بیشتر رویم تأثیر گذاشت، ایستادن کنار آلمانی‌های واقعی بود. آن هم برای نخستین بار، تا ایستادن کنار دولت مردانی مانند کلمانسو. پیش خودم مجسم کردم آلمانی هایی که مانند ما زخمی شده و علاوه بر آن شکست هم خورده اند چه غم بزرگی باید در دل داشته باشند، ولی به هیچ وجه احساس همدردی نمی کردم. وقتی هم دیدم اعضای هیئت نمایندگی آلمان شق و رق و موقر وارد تالار آینه شدند تا نتایج شکست را بپذیرند، از خشم خونم به جوش آمد. کلمانسو اول از همه ما را پذیرفت و دستمان را فشرد. میان هم همه حاضران شنیدم که میگفت میخوام اونا ببینن و بدونن. بعد خطاب به ما ادامه داد: شما توی بد موقعیتی بودین، کاملا مشخصه. قطر اشکی هم از گوشه چشمش روی گونهش لغزید. ما را گوشه ای از تالار رو در روی هیئت نمایندگی آلمان نشاندند که طبعا نمیتوانستند نادیدمان بگیرند. مراسم امضای پیمان طولانی بود. دو بار ناچار شدم با آرنج به پهلوی ویل بزنم که خوابش نبرد. روز بزرگی بود. وقتی داشتیم برمیگشتیم مطمئن بودم این جنگ که اکنون پایان گرفته آخرین جنگ خواهد بود. از تالار که خارج شدم تصمیم گرفتم بالاخره بعد از 5 سال به آپارتمان خودم برگردم. یک راست رفتم به اتاق خواب بیان که به جاهای دیگر توجهی بکنم. پنجره نیمه باز مانده بود و نسیم پرده نازک را به طور نامنظم تکان میداد. همه جا دنبال اثری میگشتم که ثابت کند کلمانس به اینجا برگشته و در غیبتم در این آپارتمان زندگی کرده است. همه ی گوشه و کنارها را در جستجوی نامه، چند کلمه‌ای که روی تکه کاغذی نوشته شده باشد یا هر نشان دیگری به دقت بررسی کردم. اما چیزی نبود. روی لبه تختم نشستم و شروع کردم به گریستن. پس از مدتی نامه دیگری از مؤسسه نالگیریشار دریافت کردم. خواسته بودند برای اوایل دسامبر به دفترشان بروم تا ببینم چه کاری میتوانند به من واگذار کنند. ویل در یک کارخانه هواپیماسازی شروع به کار کرد. پرانستر برگشته بود به قصر خانوادگیش. حدس میزدم میخواهد تارک دنیا شود، ولی در حال حاضر در صدد بود اتحادیه‌ای تشکیل دهد و همه کسانی را که قربانی جنگ بودند و چهرهشان را از دست داده بودند در آن جمع کند. بیشتر وقتها برای ما نامه می نوشت. نامه هایش سرشار بود از شور و شوق. املاکش را اداره می کرد و اگرچه درآمد چندانی نداشت، ولی برای تأمین هزینه های زندگیش کافی بود. آن موقع آغاز دورانی بود که وزارت جنگ خیلی تر و خشکمان می کرد. دعوت های پی در پی برای شرکت در تئاتر، اپرا، کنسرت، در همه تماشاخانه های پاریس جاهایی خاص خودمان داشتیم که هر وقت می‌خواستیم می‌توانستیم ازشان استفاده کنیم. 14 دسامبر رکوییم اثر فوره را در تئاتر شانزلیزه اجرا کردند. ویل دعوت را نپذیرفت و نیامد. تنها رفتم. این رکوییم را خیلی دوست داشتم. هر بار می‌شنیدم اشکم سرازیر می‌شد. ناگهان پی بردم او هم آنجاست. احساس کردم دارم دیوانه می‌شوم. تا کنون گمان می‌کردم برابر سرنوشتی محتوم خوب مقاومت کرده و موفق شدم. ولی روحم آن اندازه ها هم قوی نبود که بتواند روبروی موجودیت واقعی این زن کلمانس که گذشت این چند سال زیباترش کرده بود ایستادگی کند. از جا بلند شدم. احساس کردم به من زل زده. بعد با همان سهلنگاری و بی‌تفاوتی که 5 سال پیش در او دیده بودم رویش را برگردان طرف ارکستر. بیرون سالن کنسرت دقیقه‌های طولانی زیر باران شدید همانطور که سیگار پشت سیگار آتش می‌زدم به انتظارش ماندم. سرانجام سر و کله‌اش پیدا شد. یک تاکسی گرفت. من هم پریدم توی تاکسی خالی و به راننده گفتم به هر قیمتی شده از تاکسی زن جوان فاصله نگیرد و گمش نکند. تعقیب حدود 10 دقیقه طول کشید. تاکسی سرانجام در میدان بروتوی توقف کرد. کلمانس پس از پیاده شدن وارد ساختمان مجللی شد. حالا که نشانی خانه‌اش را می‌دانستم، خیالم راحت شده بود. کنار میدان، کم و بیش روبروی خانه او نیمکت چوبی کوچکی بود. همه شنبه‌ها و یک شنبه‌ها صبح روی آن می‌نشستم و منتظر می‌ماندم. اما از او خبری نبود. یک شب ماجرا را با ویل در میان گذاشتم. گفت: آدریان، تو دوست منی و حالتو خوب درک می‌کنم. به همین دلیل رک و پوسکنده بهت میگم زن توی زندگی ما یه جور تجمله که نباید به ذهنمون راهش بدیم. خودت خوب میدونی که عشق برای آدمای مثل ما چه مفهومی میتونه داشته باشه. با پرانستر صحبت کن. اونم همین حرفای منو بهت میگه. گفتم ولی من میخوام ببینمش. پرسید چی میخوای بهش بگی؟ گفتم که دوستش دارم. گفت و خیال میکنی اون که وقتی ازت جدا شد که جذابیت داشتی و قهرمان آینده جنگ بودی حالا هم ازت استقبال میکنه؟ خواهش میکنم فراموشش کن. خیلی کارا هست که باید انجام بدی. دوست دارم برای ساختن یه هواپیمای جدید با یه نفر شریک بشم. یه هواپیما برای حمل و نقل نامه‌ها و بسته‌های پستی. اگه دوست داری فردا بیا خونم ماکتشو که کشیدم به نشون بدم. گفتم فردا نمیتونم. با کلمانس قرار دارم. ولی اون نمیدونه. ویل گفت داری تعادل رویتو از دست میدی. گفتم یا باهاش حرف میزنم یا از غصه میمیرم. یک شنبه صبح برف با دانه‌های درشت و چسبان شروع کرد به باریدن. ساعت 7 صبح سر پستم حاضر شدم تا مطمئن شدم او را از دست نخواهم داد. تصمیم گرفتم بروم توی راهرو امارت. رفتم. سه ربع ساعتی می شد که روی آخرین پله پلکان امارت نشسته بودم. دخترکی که با شتاب از پله پایین می آمد به من که رسید متوقف شد. گمان می کنم 4 یا 5 ساله بود. سالها بود که با هیچ بچه‌ای رو در رو نشده بودم. همین بچه‌هایی که به خاطرشان جنگیده بودیم و من اینقدر کم می شناختمشان. متوجه معذب بودنم شد و حرکاتش را طور عجیبی کند کرد. این دخترک با لباس نو و ترتمیزی که پوشیده بود و با چشمای درشت و نگاه پر از سوالش مرا سخت تحت تأثیر قرار داد. سرانجام یک پله به من نزدیکتر شد. سرش را کمی به طرفم خم کرد و گفت اذیتت کردن؟ آره، یک کمی. آلمانی ها این کار رو کردن؟ آره. ولی حالا دیگه رفتن. درسته، رفتن. برای همیشه؟ پیش از اینکه جوابش را بدهم، زن جوانی آمد کنارش ایستاد و دستش را گرفت. زن سلامی به من داد و دخترک را با خود برد. ولی نمی توانست چشم از صورت من بردارد. انگار صفحه هایی از کتابی را می خواند که خواندنش برای بچه ها ممنوع است. زن دیگری با گام های آهسته و منظم از پله ها پایین می آمد. پیش از اینکه سر و کله‌اش پیدا شود صدایش را شنیدم. داشت این یکی زن را که انگار پرستار بچه بود صدا می کرد. این صدا به نظرم آشنا آمد. پرستار جوان و دخترک حالا داشتند روی برف‌ها راه می رفتند. از جایم بلند شدم و رو به پله ها ایستادم. همانطور که زن جوان داشت از کنارم می گذشت گفتم دیرتون شده؟ به نظر نمی رسید رنجیده باشد. انگار تعجبم نکرده بود. پرسید شما کی هستین؟ گفتم اولین باری که باهاتون صحبت کردم خانم شرایط مثل حالا نبود. لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد پرسید قبل از جنگ با هم آشنا شدیم نه؟ گفتم بله. یه روز قبل جنگ. چهرش لحظه این شکفته شد و بعد با پی بردن به حقیقت در هم رفت. گفت آدریان؟ گفتم آره خودمم. اگرچه ظاهرم یکم تغییر کرده. نامتون توی بیمارستان بهم رسید. کاملا روشن و گویا بود. نه جای امیدواری چندانی باقی گذاشته بودیم و نه نشونی. تو این 5 سال خیلی بهتون فکر کردم. چطور پیدام کردین؟ شب اجرای رکوئیم فوره نیمروختون رو دیدم. شما منو دیدین. بدون اینکه دیده باشین. آدمای بیچهره این ویژگی رو دارم که مرکز توجه هستن. دیگران اونا رو میبینن. ولی در واقع نمیبینن. تعقیبتون کردم. دلم میخواست بدونین که به رغم ظاهرم همونی که بودم موندم. در این حالت پشت به نور پله ها چقدر به نظرم زیبا میامد. پرسیدم همکار پیانیستتون چی شد؟ همونی که باعث اولین دیدارمون شد. گفت تو جبهه مرد از ذات‌الریه همون اولین روزای زمستون 1914. چند قدمی توی برف‌ها راه رفتیم. دخترک و پرستارش جلو جلو می رفتند. سن دخترش را پرسیدم. گفت اوت 1915 به دنیا آمد. پدرش مرد. به نشانه تأسف سرم را پایین انداختم. خسته و درمانده به نظر می رسید. گفت خیلی دلم میخواست منو ببخشین. گفتم ببخشمتون؟ بابت چی؟ این شما نبودین که خونپاره را فرستادین سراغم. از طرفی شما قبل از اینکه مجروح بشم از من بریده بودین. بنابراین جای هیچ اظهار تأسف یا معذرت خواهی نیست. در ضمن جراحی پلاستیک این روزا پیشرفت زیادی کرده. شاید منم یه روزی همون چهره ای رو پیدا کنم که اون موقع نظرتون رو جلب کرده بود. گفت دلم میخواد هر از گاهی همدیگر رو ببینیم و با هم دوست باشیم. گفتم این پیشنهادتون مثل یه تیکه استخونه که جلو سگ میندازن. این جمله هم خیلی ناراحتش کرد. از اون معذرت خواستم. منو ببخشید. نمیخواستم برنجونمتون. منظورم این بود اون چی که تو زندگی برام مونده خردریزایی بیشتر نیست. دلخوشیای بی ارزش. راستشو بخواین آرزوی قلبیم این نیست که دوستتون باشم. در حال حاضر 3 تا دوست دارم. یه زن و 2 تا مرد که همین مراحل دردناک رو گذروندن و همین تغییر شدنها رو هم دیدن. برای خودمون یه باشگاه رو انداختیم و خوب میدونم هیچ عاملی از هم جدامون نمی کنه. گفت باید موضوع رو اعتراف کنم. بعد از مرگ همسرم میخواستم ببینم اتون. دوستی رو فرستادم که نامه براتون بیاره. نشونیتون رو خوب به خاطر نداشتم. دوستمم نتونست نشونی رو پیدا کنه. پرسیدم توی نامه چی نوشته بودیم؟ گفت هیچی. فقط ازتون معذرت خواسته بودم. نشونیم رو هم داده بودم. همین جایی که پیدام کردیم. دلم میخواست دوباره شما رو ببینم. گفتم آدمایی مثل ما که بعد از این زخم ها زنده موندن خوب میدونن که محکومن به یه جور واقع بینی. باید بپذیریم. به چیزای کم دلخوش کنیم و با اونا به زندگیمون ادامه بدیم. باید از شور و هیجان‌هایی که آخرش ما را به موقعیت واقعیمون برمیگردونن دوری کنیم. به همین دلیل دوستتون رو میپذیرم. از روی واقع نگری. لبخندی زد و گفت پس دوباره همدیگر رو میبینیم. گفتم حتما. دوستان عزیز، بخش دیگری از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن رو با ترجمه پرویز شهدی شنیدید. دعوت میکنم فردا شب هم با ما همراه باشید برای شنیدن پایان ماجرا. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دارالارشادان اوجالان عرفان نفسه حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه گوجامان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
برو کنار با اون ماشین قرازت دیگه.
بابا میشه اینقدر به ماشین گاز ندین؟ من میترسم.
اینقدر ترسو نباش پسر، من باید زودتر تو رو برسونم مدرسه، وگرنه سرویس اولمو تو آژانس دست میدم.
خب مگه واسه سرویس اولتون چقدر پول میگیریم بابا؟
تو به این کارا چی کار داری پسر؟
آخه میخوام ببینم جونم چقدر براتون میارزه.
رانندگان عزیز، قیمت جان شما و عزیزانتان بالاتر از هر قیمتی است. لطفاً آهسته برانید.